ساعت 18 شش بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه روز جمعه در وین برگزار می شود. دولت اتریش اعلام کرد که مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می کند. و خبرگزاری میزان می گوید 35 نفر در ارتباط با اعتراضهای مردم آبادان و خرمشهر شناسایی شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. نخستین جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام روز جمعه 15 تیر ماه در وین برگزار می شود. در این نشست وزیران خارجه ایران، آلمان، فرانسه، روسیه، بریتانیا و چین شرکت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این نشست که به درخواست ایران برگزار می شود، وزیران خارجه ایران و 5 کشور باقی مانده در برجام درباره بسته پیشنهادی اروپا و راهکارهای حفظ برجام پس از خروج آمریکا بحث و تبادل نظر خواهد شد. در 4 خرداد ماه گذشته هم نشست کمیسیون مشترک برجام به درخواست ایران در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزیران خارجه ایران و 4 به علاوه 1 به ریاست عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حضور یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شده بود. دولت اتریش اعلام کرد که مسئولیت دیپلمات ایرانی بازداشت شده را سلب می‌کند. ماتیاس فورنباخر، سخنگوی وزارت خارجه اتریش، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت: دولت اتریش مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را که محل کارش سفارت ایران در وین است و در آلمان بازداشت شده، به دلیل وجود حکم جلب اروپایی ظرف 48 ساعت آینده سلب می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت: سفیر ایران در این رابطه به وزارت خارجه احضار شده است. دادستانی بلژیک روز دوشنبه با اعلام خبر بازداشت یک زوج ایرانی بلژیکی به اتهام قصد حمله به همایش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس اعلام کرده بود که یک دیپلمات ایرانی نیز به اتهام ارتباط با آنها در آلمان بازداشت شده است. دادستانی بلژیک هویت این دیپلمات را اسدالله الف اعلام کرد. یک خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد در توییتی نوشت: ماده انفجاری کشف شده از سوی پلیس بلژیک را این دیپلمات ایرانی به دستگیر شدگان تحویل داده بود. یک ایرانی دیگر نیز در ارتباط با همین ماجرا در فرانسه بازداشت شده است. ایران دست داشتن در طرح حمله به همایش شورای ملی مقاومت را رد کرده و به تصمیم دولت اتریش برای سلب مسئولیت این دیپلمات واکنشی نشان نداده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد تلاش برای قطع صادرات نفت ایران هشدار داد که اگر توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. حسن روحانی گفت: این اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود، ولی نفت منطقه صادر شود. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که واشنگتن می‌کوشد تا حد امکان مشتریان بیشتری را به قطع کامل خرید نفت از ایران متقاعد کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز شنبه گذشته در توییتی خبر داد که پادشاه عربستان سعودی با درخواست او برای افزایش میزان تولید نفت احتمالاً در حدود 2 میلیون بشکه در روز موافقت کرده است تا کمبود نفت ایران و ونزوئلا در بازارهای جهانی جبران شود. و در پی تجمعات و تظاهرات اخیر مردم خرمشهر و آبادان در اعتراض به وضعیت آب در این شهرها، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از آنچه منابع مطلع خوانده است گزارش داد که 35 نفر در ارتباط با این اعتراضها شناسایی شده و 10 تن از آنان دستگیر شدند. خبرگزاری میزان بدون نام بردن از این افراد، آنان را عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی توصیف کرده که به نوشته این خبرگزاری اعتراضات به حق مردم آبادان و خرمشهر را به اغتشاش کشاندند. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از دادستان‌ها خواسته که به گفته او با فرصت طلبانی که قصد سوء استفاده از مطالبات برحق مردم را دارند مسامحه نکنند. خبرگزاری میزان ضمن انتشار سخنان آیت الله لاریجانی خبر داده که 10 تن از کسانی که عاملین انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردم در آبادان و خرمشهر بودند بازداشت شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از روزبه بلهری.
آیت الله صادق لاریجانی در جلسه با مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به اعتراضات در ایران خواستار تلاش حداکثری برای رفع کاستی ها شد.
یک مطالبات و یک اعتراضهایی در گوشه گوشه کشور و اثر برخی کاستی ها پدید میاد و خیلی از اینها مطالبات به حقی است که باید از سوی مسئولان اجرایی شنیده بشه و همه کمک کنند در چارچوب محدودیت ها و مضیق هایی که به لحاظ اعتباری وجود داره تلاش حد اکثری انجام بدن برای برطرف کردن این کاستی ها.
رئیس قوه قضاییه کسانی را که به گفته او از ناب داخلی معاندان خارجی هستند متهم کرد که به توصیف وی برخی اقدامات شیطنت آمیز را در جریان اعتراض ها انجام دادند. به گفته او آتش زدن بانک یا تخریب اموال مردم قابل هضم نیست. به نوشته میزان آیت الله لاریجانی از دادستان ها خواست با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی با این گونه اقدامات به شدت برخورد کنند. آیت الله لاریجانی در شرایطی این اتهام را مطرح کرده که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه تخریب اموال مردم از سوی نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های اخیر را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت که فرمانده نیروی انتظامی توضیح داده است که ماموران برای بازداشت برخی افراد به گفته او مجرم در اعتراض‌ها مجبور شدند شیشه‌ای را بشکنند. وزیر کشور این اقدام نیروی انتظامی را به آتش نشانی تشبیه کرده که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریب‌ها را انجام دهد. در جریان اعتراض‌های اخیر در تهران ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که در آنها ماموران نیروی انتظامی در حال ضربه زدن به در مغازه‌ها، شکستن شیشه‌ها و ضربه زدن به موتورسیکلت‌های پارک شده در کنار خیابان بودند. ویدئوی مشابهی نیز در مورد خرمشهر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که کسانی را در لباس نیروی انتظامی نشان می‌داد که در حال شکستن شیشه‌های یک ساختمان بودند. پیش از این تخریب اموال شخصی از سوی ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های سال 88 نیز گزارش شده بود. قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و حقوقدان درباره سخنان رئیس قوه قضاییه می‌گوید:
تظاهرات قرار نیست که همراه باشه با تخریب اموال عمومی یا اموال خصوصی، چون قرار هست یک اقدام مدنی صورت بگیره، اعتراضها هم میتواند این ضوابط مدنی رو رعایت کنه و از تخریب اموال عمومی و خصوصی جلوگیری بشه. منتها مشکلی که هست این است که ظاهراً رضا کشور هم تأیید کرده که بخشی از این تخریب‌ها توسط خود نیروها صورت گرفته و فیلمش هم منتشر شد. ما دیدیم با اونیفورم انتظامی بودن، بعد موتورسیکلت رو چیه دیگر رو تخریب کردن. حالا تخریب کردن موتورسیکلت با تخریب کردن یه شیشه، برای اینکه فرض کنید یک آتش نشان میخواد برای اطفاء حریق اقدام کنه، که این خب خیلی فرقش هست. باید سوال کرد که چرا نیروهای انتظامی اقدام کردن به تخریب اموال عمومی؟ و الا حرف رئیس قوه قضاییه در این مورد استثنا درست هست و اتفاقا یکی از وظایف قوه قضاییه هم جلوگیری از وقوع جرم است. یک سال دیگه هم که میمونه این است که باید به رئیس قوه قضاییه و دادستان گفت خود شما که اعلام دارید که مطالبات مردم برحق هست، خب چرا شما مطالبات برحق مردم رو پاسخ مثبت نمیدید که مردم مجبور بشن بیان تظاهرات کنن و درگیر بشن و بهانه هم به دست کسانی بیفته که احیانا بخوان مثلا از این جو ملتهب سوء استفاده بکنن؟
به نوشته میزان رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش با اعلام اینکه تردیدی به گفته او وجود ندارد که دشمن در پی برهم زدن امنیت کشور است، اضافه کرد که دشمن به گفته او از هر نقطه‌ای قصد نفوذ دارد. به طور معمول رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن نام می‌برند. رئیس قوه قضاییه همچنین با تأکید بر ضرورت آنچه پیشگیری از تخریب اموال خواند، دادستان‌ها و سایر مسئولان این قوه را مکلف کرد که با هر کس در هر لباس که به گفته او اقدام تخریب اموال عمومی و خصوصی می‌کند، برخورد قانونی کنند و به آنها مجال ندهند. مهدی فتاپور عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن برلین:
ما در جنبش سبز ما مواجه شدیم با اینکه ما مسالمت‌آمیزترین تظاهرات‌ها رو داشتیم. کسانی که تظاهرات می‌کردند با تمام نیروشون تلاش می‌کردند هیچ برخوردی پیش نیاد، ولی خب عملاً مشاهده کردیم که چطور سرکوب شدن، چطور بهشون حمله شد و همینجور تظاهرات‌های اخیر. و در موارد معینی فیلم گرفته شده، عکس گرفته شده، نشون داده شده که بخش مهمی از این خرابی‌ها رو خود قوای انتظامی چماقدارا برای اینکه نسبت به مردم دارن انجام میدن. متاسفانه این روندی که پیش رفته، وضعیت اینطوری شده که هر تظاهراتی به خاطر مسئله آب، به خاطر مسئله نون، به خاطر مسئله گرونی به طور مستقیم مواجه میشه با مسئله حکومت، تبدیل میشه به یک تظاهرات سیاسی و درگیری میشه. و این وعده‌ای که داده شده بود که تظاهراتی که مسالمت آمیز باشه، اعتراضاتی که مسالمت آمیز باشه بهش اجازه داده میشه، بعد از دیما به طور مکرر مطرح شد، متاسفانه جامعه عمل نپوشونده و مسئله برعکس شده و تظاهرات ها هرچی بیشتر با خشونت مواجه میشه.
در این میان خبرگزاری میزان به نقل از منابع مطلع که نامشان را فاش نکرد نوشت تعداد 35 تن از عاملان انتشار فراخوان‌های به گفته این خبرگزاری دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی در آبادان و خرمشهر شناسایی و 10 تن از آنها دستگیر شدند. در روزهای اخیر ساکنان آبادان و خرمشهر در اعتراض به شوری آب دست به اعتراض و تجمع زده بودند. بر پایه گزارش ها نیروی انتظامی شنبه شب در برخورد با اعتراض ها در خرمشهر از گاز اشکاور استفاده کرد.
روزبه بلحری گزارش می داد. در حالی که حکم قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی پس از 2 سال اعلام شده، طبق گزارش ها چند بیمارستان تهران از پذیرش مهدی فخیم‌زاده، سینماگر و بازیگر سینمای ایران، امتناع کردند. آقای فخیم‌زاده چند روز پیش بر اثر یک تصادف در شمال ایران به شدت آسیب دید و برای ادامه مداوا به تهران فرستاده شد. به گفته تهیه کننده فیلم مهدی فخیم‌زاده، برخی بیمارستان ها پس از ماجرای آقای کیارستمی از پذیرش افراد مشهور خودداری می کنند. بیشتر بشنویم در گزارش مهدی طاهواز.
2 سال پیش در چنین روزهایی عباس کیارستمی، سینماگر صاحب سبک و شناخته شده ایرانی، پس از تحمل دوره سخت بیماریش در حالی که برای ادامه درمان به پاریس رفته بود، آخرین روزهای عمرش را در بستر بیماری سپری می‌کرد. عباس کیارستمی در روز 14 تیر ماه در سن 76 سالگی از دنیا رفت. قصور پزشکی چه در هفته‌های پایانی عمر این سینماگر و چه پس از درگذشت او، نکته‌ای بود که خانواده آقای کیارستمی آن را دلیل اصلی در وخامت حال و سپس مرگ عباس کیارستمی می‌دانستند. کشمکش میان فرزندان کیارستمی و پزشکان بیمارستان جمع تهران که پس از مدتی تبدیل به جدال بین جامعه هنری و پزشکی در ایران شد، بیش از 1 سال ادامه داشت. در نهایت و پس از گذشت حدود 2 سال، روز یک شنبه 10 تیر ماه، حکم نهایی پرونده عباس کیارستمی در خصوص قصور پزشکی منجر به فوت بیمار به طور رسمی اعلام شد. حکمی که البته پیشتر به خانواده این سینماگر اعلام شده بود و آنها 1 ماه برای اعتراض فرصت داشتند. حکم نهایی در مورد پزشک متهم به قصور منجر به مرگ این چنین صادر شده بود: توبیخ کتبی با درج در پرونده و درج در نشریه سازمان نظام پزشکی. اما با وجود گذشت 2 سال، هنوز هم رابطه میان جامعه پزشکی و سینمای ایران شکل عادی به خود نگرفته. آخرین نمونه از این دست به ماجرای تصادف مهدی فخیم‌زاده و خودداری چند بیمارستان از پذیرش این بازیگر و کارگردان سینمای ایران مربوط می شود. مهدی فخیم‌زاده هفته گذشته در حالی که برای فیلمبرداری آخرین سکانس های فیلم تازه‌اش به شمال ایران رفته بود، به دلیل تصادف با موتورسیکلت دچار مصدومیت شدید شد و پس از مداوای اولیه به تهران منتقل شد. به گفته تهیه کننده فیلم تازه آقای فخیم‌زاده، 4 بیمارستان در تهران از پذیرش این سینماگر خودداری کردند، مبادا اینکه برای او مشکل جدی پیش بیاید و آنها متهم به قصور پزشکی شوند. مسئله‌ای که به گفته تهیه کننده فیلم مهدی فخیم‌زاده گویا مدتی است گریبان آدم‌های مشهور را گرفته و بیمارستان‌ها به سختی آنها را پذیرش می‌کنند. مهدی فخیم‌زاده که به گفته تهیه کننده‌اش با قلدری توانستند در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری‌اش کنند، اوضاع بسیار بهتری در مقایسه با چند روز اول تصادفش دارد. او به هوش آمده، می‌تواند چند قدم راه برود و صحبت کند. مهدی فخیم‌زاده پس از 15 سال تصمیم گرفته بود مجدداً در سینما به کارگردانی بپردازد و فیلمی با نام مشت آخر را کارگردانی کند که در روزهای پایانی فیلمبرداری دچار حادثه شد. مهدی فخیم‌زاده این روزها فیلم سینمایی به وقت خماری ساخته محمد حسین لطیفی را در مقام بازیگر روی پرده دارد و طی ماه‌های آینده هم فیلم دیگری با نام سوء تفاهم ساخته احمد رضا معتمدی با بازی او روی پرده سینماها خواهد رفت.
مهدی تاهباز گزارش میداد. با شنیدن گزارش مهدی تاهباز به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همیشه در وبسایت رادیو فردا چیزی برای خواندن، نوشتن، دیدن و حتی شنیدن هست.